مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر دوم مجله شامگاهی سه‌شنبه 20 ایول میرزا سلیم پور با خلاصه اخبار مهم این ساعت. انجمن شریکان بین المللی افغانستان که امروز در کابل با شرکت نمایندگان از 70 کشور و سازمان بین المللی دایر شد، از قصد رئیس این جمهوری حامد کرزی جهت تا پایان سال 2014 بر عهده نیروهای افغان گذاشتن مسئول تامین امنیت این کشور پشتیبانی کرد. اهل نشست همچنین خواستار تا 2 سال آینده از 20% فعلی با دست کم 50% رساندن سهم دولت افغانستان در استفاده کمک‌های رو شدند، ولی همزمان از کابل ضمانت خواستند که جهت مبارزه با فساد و بهبود شیوه اداره کشور خوبتر عمل کند. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون در پایان انجمن گفت:
What we have achieved is of tremendous
اون چی ما به دست آوردیم اهمیتی عظیمی دارد. تا حال هیچگاه ما چنین تصویر مشخصی از آینده افغانستان نداشتیم. گذشته از این تصویر است که خود مردم و دولت افغانستان کشیدند.
دبیر کل ناتو اندرس فوگ رسموسن گفت نیروهای ناتو بعد از تحویل مسئولیت به نیروهای افغان هم به خاطر کمک در افغانستان خواهند ماند. مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما با سروزیر بریتانیا دیوید کامرون در کاخ سفید آغاز یافت. این نخستین سفر کامرون به آمریکا به حیث رهبری کابینه وزیران بریتانیا است. کاخ سفید میگوید یک موضوع اصلی مذاکرات کامرون و اوباما افغانستان خواهد شد، اما به گفته تحلیلگران نگرانی آمریکا در مورد نقش شرکت بریتانیایی بی پی در قضیه خروج نفت به آبهای خلیج مکزیک و شایعات درباره به خاطر دست یافتن به قراردادهای نفت در لیبیا دولت بریتانیا را برای رهایی بمب‌گذاری لاکربی تشویق کردن همین شرکت نیز میتواند از مسائل مطروحه در این گفتگو شود. نوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت اطلاعاتی در دست دارد که نیروهای امنیتی قرقیزستان در جنوب محل درگیری‌های خونین قومی ماه ایون از بدرفتاری از جمله از شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه استفاده برده‌اند. در اظهارات امروزش نوی پیلای میگوید شماری بزرگی مردم اکثرا جوان و عملا همگی ازبک مورد بازداشت‌های خودسرانه قرار گرفتند که بیانگر نه فقط شیوه متحشی برخورد مغرضانه قومی است، بلکه خیلی از اصل‌های بنیادی هم قانون‌های قرقیزستان و هم قوانین بین‌المللی را پایمال می‌کند. نزاع‌های قومی ماه ایون بین قرقیزها و ازبکها در اوش و جلال آباد منجر به هلاکت بیش از 300 نفر و به جا شدن تا 400 هزار تن دیگر شد. امروز دادگاه عالی تاجیکستان عبدالرسول میرزایف برادری فرمانده سابق گارد ریاست این جمهوری غفار میرزایف را به 30 سال زندان محکوم کرد. عبدالرسول میرزایف به حفظ غیرقانونی تسلیحات، تهیه تبادلات دولتی، غارتگری و گروگانگیری متهم شد. سعید جان ادینایف وکیل مدافع او گفت که دادگاه از این شمار 3 اتهام مربوط به غارتگری و گروگانگیری را از عیبنامه حذف کرد.
من به این حکم سود راضی نیستم، اوی مشکلات آوردنی هستیم. نو به هر حال سود سه حالت دعوایی که ما پیشنهاد کردیم سود اونا رو به نظر گیریم. مدعای غارتگری باشد، مدعای غصب گروگان است، مدعای دیگر هست که سه حالت سود به نظر گیریست. لیکن به هر حال جزا بسیار سخت.
عبدالرسول میرزایف که سال 2004 در پی بازداشت و به حبس عمرآباد محکوم شدن برادرش غفار میرزایف به امارات متحده عرب فرار کرده بود، ماه ینور بازداشت و به دوشنبه استرداد شد. مقامات میگویند بازداشت و استرداد او با کمک اینترپول میسر شده است. مقامات تاجیکستان قبلا 3 کارخانه مربوط به میرزایف، کارخانه گوشت شهر دوشنبه، طرفخانه جام جمشید و مغازه کوپراتور در شهر کولاب را دولتی کردند. پلیس هند امروز یک دیپلمات را با جاسوسی به نفع پاکستان متهم کرد. خبرگزاری فرانس پرس از قول معاون کمیسر پلیس شیبش سینگ گفت مدهوری گوپتا که تا بازداشتش در اوایل سال جاری در بخش اطلاعاتی سفارت هند در اسلام آباد کار میکرد، طبق 3 بند قانون اسراری دولتی عیبدار شده است. خانم گوپتا میتواند بر اساس این اتهامات تا 14 سال حکم زندان بگیرد. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید که چین آمریکا را از مقام بزرگترین مصرف کننده انرژی دنیا تنگ کرده است. این سازمان مخرج در پاریس میگوید چین سال گذشته 2 میلیارد و 260 میلیون تن نفت استفاده برده است که نظر به آمریکا 100 میلیون تن بیشتر است. اما اداره انرژی چین این آمار آژانس انرژی را به چالش کشیده. بر پایه دفتر معلومات دفتر ملی امور چین گفته است که این کشور سال گذشته همگی 2 میلیارد و 130 میلیون تن نفت مصرف کرده است که نظر به امور آژانس خیلی کم تر است. موضوع مصرف انرژی برای چین خیلی حساس است، چون که پکین اتهامات در مورد مساعدت به افتخیز نرخ‌ها در بازارهای جهانی و افزودن به آلودگی سیاره و خروج گازهای گلخانه‌ای را با حساسیت قبول میکند. شنونده عزیز، این بود خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. گفتگوهای شامگاهی رادیوی آزادی را از اینجا مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید و از این همه بهره ور شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. مبارزه نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با فساد از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. در این مجله به موضوع نارضایتی مردم از افزایش انداز در بازارهای ایران از سوی حکومت این کشور نیز خواهیم پرداخت و همچنین نارضایتی در میان مردم و شرکت‌های موبیلی تلفنی تاجیکستان را نیز دنبال خواهیم کرد که دولت تلاش دارد در قانون انداز تغییرات وارد کرده برای استفاده تلفن‌های همراه انداز اکسیزی 3% را جاری کند و در نهایت برنامه درباره با اصول گیدراترن آبیاری کردن زمین های دامنکوه در رشت گزارش داریم که با ابتکار بنیاد آقا خان راه اندازی شده است. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
دومینیک استراوسکان رئیس صندوق بین المللی پول گفته است که مرکز اقتصادی جهانی از غرب به آسیا خواهد کوچید. به اعتقاد جناب استراوسکان کشورهای آسیا که از بحران سرتاسری رها یافتند به یک نیروی پیشبر اقتصاد تبدیل یافتند. وی در سخنگوییش در همایش کره موسوم به آسیا 21 گفت که اکنون نوبت آسیا رسیده است. جناب استراوسکان افزوده است رشد اقتصادی کشورهای آسیا به دلیل اصلاحات‌های اخیراً پیاده شده اقتصادی مهتر یا ماکرواقتصادی و سیستم مالی توانستند از بحران سرتاسری رها شوند و اقتصاد این کشورها در رشد اقتصاد جهانی نقش مهم را ایفا خواهند کرد. بنا به پیشگویی های کارشناسان صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد جهانی 4% در سال جاری خواهد بود و تخمین می‌زنند که رشد اقتصاد کشورهای آسیا بیش از 9% را تشکیل خواهد داد.
با گفته مایکل جونز نماینده فوندی سازمان ملل متحد در امور سکونت انسان، اهالی تاجیکستان از سال 1913 تا بدین سو 8 برابر افزایش یافته است. جناب جونز گفته است که در سال جاری در 70 کشور جهان از جمله در تاجیکستان سرشماری اهالی صورت خواهد گرفت. به اعتقاد مایکل جونز در حال حاضر در تاجیکستان حدود 8 میلیون نفر به سر می‌برد که نسبت به سال 1913 که برای نخستین بار سرشماری اهالی صورت گرفته بود 8 برابر زیاد است. مایکل جونز گفته است در تاجیکستان که تولد زیاد است و تعداد قابل ملاحظه مردم قشاقخانه به سر می‌برند، پیاده کردن برنامه آیله‌داری مهم و ضروری است، زیرا تنها تنظیم آیله می‌تواند مردم کم‌بزاعت تاجیکستان را از چنگال قشاقی بیرون کند.
اروپایی تجدید و توصیه تصمیم دارد از برنامه از سرگرفتن حرکت ترالیبوس ها در شهر دوشنبه پشتیبانی کند. عبدالحمید شیرعلیف معاون رئیس شهر دوشنبه گفت که قرار است شهرداری و دیگر نهادهای ضد دخل در اجرای این برنامه با بانک اروپایی تجدید و توصیه قرارداد امضا کنند. به اعتقاد جناب شیرعلیف اجرای این برنامه 11 میلیون دلار را در بر خواهد داشت و ما می‌خواهیم که 6.6 میلیون دلاری آن قرض و 3.6 میلیون دلاری باقی گرانت یا کمک بلایوزی مالی از سوی بانک اروپایی تجدید و توصیه باشد. این در حال است که حکومت شهر حرکت مینیبوس های ساخت چینی که با نام تنگه معروفند را از اوائل ماه سپتامبر بالکل منع اعلام کرده است، در حالی که مینیبوس های ساخت کره که جایگزین تنگم ها شدند توان قانع کردن مردم شهر با نقلیات را ندارد.
در نیم ساله اول سال جاری در شهر قیرقوم دو کارخانه صنعتی شروع به کار کرد. یک شرکت سهامی تامینات که به تولید مصالح ساختمانی اختصاص دارد و دومی شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین. در حال حاضر در قلمرو شهر قیرقوم 16 کارخانه صنعتی فعالیت دارد که در نیم سال جاری در حدود 88 میلیون سومانی محصولات تولید کرده به بازار عرضه کردند. شهر قیرقوم یکی از شهرهای صنعتی شمال تاجیکستان به حساب می آید که در رشد اقتصاد تاجیکستان نقش مهم دارد. در این شهر در نیم سال جاری حدود 21 تن ماهی استحصال شده است که به بازارهای پایتخت نیز صادر می شود.
تاجیکستان 1.5 میلیون دلار گرانت را برای سبک ساختن روند تغییر اقلیم به دست خواهد آورد. این گرانت یا کمک مالی بلایواز از سوی فوندهای سرمایه‌گذار در بخش اقلیم خواهد بود که برای طراحی برنامه‌های ساده ساختن تغییر اقلیم مصرف خواهد شد. بانک آسیایی رشد گفته است که این گرانت دور اول برنامه آموزشی همگیرا شدن تاجیکستان با تغییر اقلیم است. بانک آسیایی رشد گفته است که تاجیکستان از بین 9 کشور و 2 منطقه برای اجرای این برنامه انتخاب شده است. به گفته این منبع تاجیکستان در این روند باید تحقیقات اینستیتوسیونی را انجام دهد که به استفاده حوزه آب‌های رودخانه‌ای و ذخیره‌های انرژی بستگی دارد که به تغییر اقلیم ربطی بی‌واسطه دارد.
در منطقه کلاه به مبلغ 10000 سومانی کالاهای گرفته شده از سوی دادگاه به فروش رسید و به بودجه دولت روانه شد. این در حالی است که در این اواخر دادگاه اقتصادی ولایت ختنان به مبلغ 10000 سومانی کالاهای تولید شده و دارایی های کارخانه های منطقه کلاه ولایت ختنان را به دلیل پرداخت نکردن مالیات و ورشکستگی مسدود و به فروش گذاشته بود. بخش اعظم این کارخانه ها و اتحادیه های دهقانی از بانک ها قرض دارند و یا مالیات یا انداز نسپاریدند، ولی مبلغی به دست آورده از فروش کالاها کمتر از اون حجم است که این کارخانه ها قرض دارند و به این دلیل اعتماد بانک ها به کشاورزان و تاجران کلاب کاسته است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیده.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع مبارزه رئیس جمهور فرانسه با فساد اختصاص دارد. نیکولای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه کوشش دارد یک جنجالی به افزایش را خاموش کند. در مطبوعات این کشور مطالبی به نظر رسید که بر پایه آن سال 2007 سارکوزی در معرکه انتخاباتش از سرمایه گذاری غیر قانونی برخوردار بوده است. در مرکز این جنجال سهم احتمالی به معرکه انتخابات سارکوزی ثروتمندترین زن فرانسه لیلیان بتنکور می باشد که از آن زمان برای نپرداختن مالیات مورد تحقیق بازرسان قرار داشته است. این موضوع گزارش همکارم لطیفی در شهر نیویورک امریکا است که با هم میشنویم.
روزنامه‌نگاران فرانسه تابستان امسال را برای پرزیدنت نیکولا سارکوزی جهنم خواندند. شاید آنها حق باشند. سارکوزی که سال 2007 به مقام رئیس جمهوری همچون یک ستاره وارد گشته، بعد از ازدواجش با سابق سوپرمدل مد و آوازخوان کارلا برونی باز هم مشهورتر گشت، حالا با یک نو جنجال روبرو شده است که مطبوعات کشور بی‌رحمانه دنبال میکند. در این جنجال قریب همه چیز وجود دارد. آمیزش قدرت، پول، فحشا، ثبت‌های مخفی و اتهامات تقدیم پاره با کنورت‌های پوری پول نقد. روز به روز جنجال به بزرگترین آزمایش سیاسی سارکوزی از زمان آمدنش به سر قدرت تبدیل می‌گردد. جنجال از زن تقدیرساز این داستان آغاز گردید که همزمان سومین سرمایه‌دارترین زن دنیا می‌باشد. این زن لیلیان بتنکور وارث شرکت بزرگ آرایشی لوریال است که همراه با بخش‌های بین‌المللی‌اش 20 میلیارد دلار ارزش دارد. بتنکور 87 ساله معمولاً از توجه مطبوعات دوری می‌جوید، اما تابستان سال جاری عکس‌های او صحیفه‌های روزنامه و مجله‌های فرانسه را پر کردند و غالباً همراه با عکس‌های خود پرزیدنت سارکوزی. این دو نفر معشوق نیستند، اما بنا به حسابدار سابق بتنکور آنها رابطه‌های مالی داشتند. ادعا میشود که در چارچوب این رابطه ها به تنکور از جمله برای کمک به معرکه انتخاباتی سال 2007 به حزب سیاسی سرکوزی اتحاد برای جنبش مردمی 190 هزار دلار آمریکایی پرداخت کرده است. اتهامات چنین جدی بودند که سرکوزی مجبور شد از طریق تلویزیون 12 ایول آن را تکذیب کند.
On me décrit comme quelqu'un qui depuis 20 ans irait chez madame Betancourt pour ramasser des enveloppes.
ما رو به حیث یک شخص تصویر میکنند که گوه 20 سال گرد خانم بتنکور چر زده کنویت های پول رو برداشته میگشتم. این اتهامات شرم‌آور است. من حیران نیستم که هدف چنین اتهامات گشتم. من برای این آماده بودم. اما من میخواهم بگم که این جنجال صرف بیهوده وقت است در مقایسه با آنچه که مردم در حقیقت از من منتظرند و آنها منتظرند که کی آنها رو از این بحران مالی رها میدهیم.
سخت نو دلا کریز.
خانم کلیر تیبولت حسابدار بتنکور با پلیس گفته است که وی در جمع آوری پول نقد برای معرکه سرکوزی کمک رسانده است و این پول در کنورت ها به خزیندار حزب سرکوزی اریک وایرت سپرده شد. سرکوزی با وایرت که همزمان وزیر شغل اهالی کشور می باشد مشورت داد از مقام خزیندار به استعفا رود. 13 ایول وایرت به خبرنگاران گفت که این مشورت را اجرا می کند.
Oui, je vais le faire, donc je vais regarder le calendrier.
Bale, man in kor mekunam. Baroye ijroye in kor, man boyet takvim ro az nazar guzaronam. Shakhsiyati Voyer dar in janjal besyor bahs barangez ast, chunki hamsarash mushaviri kalidi iqtisodi khonum Betancourt bud va dar ayni on zaman in zani milliarder ro dar pinhon kardani qismi daromadash dar banki Shvetsariya muttaham mekardand. Sarkozy janjal ro takzib karda gofte ast ki on angezae siyosi dorad. چونکه حسابدار نخوص اتهاماتش را در سمونه اینترنتی چپگرا میدیا پارت با نشر رساند. پریزیدنت به ویژه مخالفان از حزب سوسیالیستی را در کوشش خلالدار شوی با تلاش های حکومتش برای بالا بردن سن نفقه‌خوران به 2 سال متهم نمود. حکومت طرح قانون نو را در این باره 13 ایول به تصویب رساند و اکنون باید آن را به پارلمان ارائه کند. اما به نظر می رسد که جنجال بتنکور را خاموش کرده نمی شود و آن به نامزدی احتمالی سرکوزی به دور دوم رئیس جمهوری در سال 2012 تهدید اصلی ایجاد خواهد کرد. پلیس کشور در جستجوی مدرک های بیشتر مربوط به این پرونده منزل های مشاوران بتنکور را مورد کافتوکاو قرار داده است. حجت های نو به نو افشا می گردد و مطبوعات آن را به نشر رسانده شرکت کنندگان جنجال گناهکاران و بیگناهان را در رنگ های نامطلوب تصویر می کند. در رابطه با پرونده بتنکور سه تحقیق جداگانه جریان دارد. یکی مربوط به جنجال پرداخت پول نقد به معرکه انتخاباتی سرکوزی. علاوه بر این ادعا می شود که اویلای بتنکور قبلا هم آن زمانی که سرکوزی شهردار شهر نیلی بود به وی پول می داد. تحقیق دوم درباره سرکشی بتنکور از پرداخت مالیات و تحقیق سوم این تا چه اندازه درست است که دوستان نزدیک و مشاوران بتنکور از راه فریب از او میلیون ها دلار را دزدیدند. کوشش سرکوزی برای بالا بردن سن بازنشستگان همچون بخش تلاشش برای مقابله با بحران سراسری میان مردم کشور محبوبیت کسب نکرد. علاوه بر این در نتیجه جنجال بتنکور سطح محبوبیت سرکوزی و حزبش میان اهالی فرانسه پایین رفت. مارک پرلمان دبیر بخش سیاسی شبکه فرانس 24 گفت که بدون شبهه جنجال به آینده سیاسی سرکوزی آسیب میرساند، اما هیچ کس نباید قابلیت های سرکوزی را ناچیز پندارد و او میتواند این جنجال را پشت سر نموده در انتخابات سال 2012 پیروز شود. این در حالی است که بنا به نظرسنجی هفته آخر در انتخابات سال 2012 احتمالاً پیشوای حزب سوسیالیستی مارتین اوبری سرکوزی را مغلوب خواهد کرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
اما در تاجیکستان چی؟ با آنکه سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنل تاجیکستان را در لیست فساد زده ترین کشورهای جهان قرار داده است، استفاده از سرمایه‌داران در انتخابات ریاست جمهور و یا پارلمان این کشور آشکار نشده است. رئیس آژانس مبارزه با فساد و کنترل اموال دولتی تاجیکستان ادعاهای سازمان ترانسپرنسی اینترنشنل در باره فساد زدگی تاجیکستان را نمیپذیرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع اعتصاب بازار بزرگ تهران و تبریز به دلیل بالا بردن مالیات از سوی دولت صورت گرفته است. به گفته کارشناسان، کارشکنی به این دلیل در بازارها باعث کاهش رشد اقتصاد در این کشور شده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده گفتگوی اختصاصی داشت با بهروز کارونی شارح اقتصادی رادیوی فردا و سرول از او پرسید که بحث سر مالیات در زمینه این کارشکنی ها در بازارها در چیست؟
بر اساس بودجه‌ای که دولت محمود احمدی نژاد برای سال 2010 میلادی در نظر داشت و تعیین کرده بود، قرار بود که بازاریان مالیات بیشتری رو نسبت به سالیان گذشته بپردازن. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده بود، قرار شده بود که میزان مالیات‌ها تا سقف 70% افزایش پیدا بکنه. بازاریان این موضوع رو قبول نداشتن و میگفتن که بازار اقتصادی کشور راکت هست، درآمدی به اون صورت وجود نداره و خواهانی بودن که تجدید نظر صورت بگیره. دولت گویا اصرار خیلی بیش از حدی داشت مبنی بر این که مالیات باید پرداخت بشه و بازاریا دست به اعتصاب زدن. در بخشی از بازار تهران این اعتصاب صورت گرفت، ادامه پیدا کرد و دولت بلافاصله بعد از 2-3 روز عقب نشینی کرد و وارد مذاکره با بازاریان شد. البته نمایندگان بازاریان در شورای اصناف کشور اعلام شد که توافقی به دست اومده، اما از طرف بازاریان گفته شد که نه، این توافقنامه کامل نیست، چون که بازاریان نمیتونن نظر بدن راجع به میزان مالیات، باز هم این بر عهده دولت هستش و خانه تجدید نظر بودن. باز اعلام شد که تفاهم‌نامه اعمال شده و این دفعه باز نظرات بازاریان در نظر گرفته شده، ولی گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم حاکی از این هستش که در تهران بخش‌های عمده‌ای از بازار تعطیل بوده، اگر هم مغازه‌ای باز هست عملاً کاری صورت نمیگیره.
ولی مالیات چند بود و چند شد حالا یا چند باید شود؟
خب اعلام شده بود که مالیات به سقف 70% افزایش پیدا میکنه که بعد از اعتراض و اعتصاب بازاریا اعلام شد که تا 15% افزایش پیدا خواهد کرد.
در مقایسه با سال پیش.
بله، یعنی به جای 70% شد 15%. یعنی دولت همین رو هم عقب نشینی کرد، یعنی هولوش 55% سقف مالیات آورد پایین حداقل.
ولی اگر ما بگیریم یک تاجر وقتی که 100 تومان فایده کرد، از اون چند درصد مالیات میگیرند؟
یه مقدار سازوکار این قضیه نامشخص است با توجه به ساختار بازار. البته خب چیزی که ما بهش
من معذرت میخوام از آن جهت که مثلا در بازارهای تاجیکستان نظام این طور است که عادتا تاجر یک مجوز به دست میارد و اون تجارت میکند دیگر، یعنی اون همون جا را میگیرد، یک جای فروشگاه را، و وابسته به اون مجوز که گرفت تا یک مدتی معین اون دیگر تجارت چندی که کرد با فایده اون فکر نکنم کسی دست داشته باشد. ولی در تهران تر ما میبینیم نظام دیگر است.
خب آخه موضوع اینجاست که یک بازاری نمیره جای مجوز بگیره، اگر توان مالیش رو داشته باشه، سرمایه‌اش رو داشته باشه، بتونه بره یه مغازه اجاره بکنه یا حالا اصطلاحاً حجره و بره بخره یا اجاره بکنه، میتونه کار تجارت رو شروع بکنه. ولی اینکه چه میزان مالیات، موضوع اینجاست که بر اساس اون چیزی هم که طبق قوانین تعیین میشه رفتار نمیشه. مثلا من با یکی از بازاریان که صحبت میکردم میگفت میزان مالیات، میزان معافیت مالیاتی برای یک بازاری مشخصه، ولی وقتی یک بازاری میره وزارت بازرگانی یا سازمان مالیاتی کشور و میگه من کمتر از این داشتم، میگن نه بازم باید مالیات بدی. یعنی کلن فضا و اتمسفری که در بازار وجود داره نارضایتی هست، نه فقط به خاطر مالیات، بلکه به خاطر اینکه اعتراض دارن به وضعیت اقتصادی کشور، رکودی که حاکم هست. و در این حال به گزارشی که یکی از سایت‌های مخالف دولت مربوط به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سایت امروز، نوشته بود که بازاریان معترضند به نقش روزافزون سپاه پاسداران در اقتصاد کشور که بسیاری از معامله‌های سودمند رو قبضه کرده، در اختیار داره، و این باعث شده که جریان سنتی که در بازار پایگاه داره بی نصیب ببونه. و این ضمن این که یک نوع اعتراض صنفی اقتصادی هست، یک نوع اعتراض سیاسی هم هست. البته این به معنی نیستش که بخوایم ربطش بدیم به جنبش سبز، ولی خب فعلا این اعتراض همزمان با جنبش سبز مطرح شده.
تشکر زیاد بهروز کارونی، شارح رادیوی فردا.
ممنون، متشکرم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. طوری از گزارش قبلی شنیدید، مردم ایران از اقدام دولت در رابطه با افزایش دادن حجم مالیات در بازارها اظهار نارضایتی کردند و به نشان اعتراض بازار بزرگ تهران و تبریز دست به اعتصاب زدند. در تاجیکستان نیز راه اندازی مالیات اکسیزی 3% برای استفاده از تلفن های همراه که به واسطه این مالیات را باید مشتری یا دارنده تلفن همراه پرداخت کند، باعث نارضایتی مردم و شرکت های تلفنی همراه شده است. غفور ارکایف، رئیس اسوسیاسیای شرکت های تلفن موبایل تاجیکستان، این اقدام وزارت نقلیات و کمونیکاسیا را مغایر به قوانین تاجیکستان خوانده، گفته است که راه اندازی همچنین مالیات اکسیزی بیرون از چارچوب عقل انسانی است و کسی که همین تغییرات در قانون انداز را پیشنهاد میکند قانون را خوب نمیداند. جناب ارکایف گفت که این مسئله قبل از بررسی در پارلمان باید مورد بحث متخصصان و کمیته های پارلمان قرار بگیرد. جناب ارکایف افزود:
انداز اکسیزی یا مالیات اکسیزی از انواع کالاهای استانیده میشود که محیط را آلوده می سازند. برای مثال بنزین، سالیارک، مازوت، نوشیدنی های سپیردار، سیگاریت و غیره که ستانیدن مالیات اکسیزی برای کاهش مصرف آن از سوی مردم است و ستانیدن مالیات اکسیزی از تلفن در سایر کشورها رایج نیست. هیچ کشور دنیا حالا برای استفاده بری از تلفن های همراه مالیات اکسیزی جاری نکرده است.
جناب ارکایف گفت که سال جاری در شهر حیدرآباد هند همایش جهانی اتحادیه های الکتروسیویاز برگزار شد. در این همایش تلفن های همراه و اینترنت را رولوسیا یا انقلاب در بخش الکتروتکنیک در جهان خواندند، ولی هیچ کس یا کشوری درباره زیان تلفن های همراه یادآور نشد. جناب ارکایف گفت که نمایندگان تاجیکستان نیز در این همایش شرکت داشتند. این در حالی است که مسئله راه اندازی انداز اکسیزی برای استفاده از تلفن های همراه سال 2007 نیز از سوی وزارت نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان مطرح شده بود، ولی به دلیل پیشنهاد غیر حرفه‌ای بودن پشتیبانی پیدا نکرد. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان دوباره مطرح شدن این مسئله به آن ربط دارد که اخیراً رئیس جمهور بر افزایش و عایدات هنگفت شرکت های تلفنی همراه تاجیکستان تاکید کرد و زیان تلفن های همراه به وضع اجتماعی و سلامتی را نیز یادآور شد. پس از این شبکه های تلویزیونی دولتی به موضوع ضرر تلفن های موبایل پرداختند، در حالی که هیچ یک نفر از کارمندان تلویزیون از استفاده تلفن های همراه به قول آنها به سلامتی ضرر رسان دست نکشیدند. به گفته برخی دیگر از کارشناسان، نارضایتی دولت از شرکت های تلفنی همراه این است که این شرکت های مستقل عایدات زیاد به دست می آورند و یگانه شرکت دولتی تلفن های موبایل با نام تاجیک تلکام بیش از 50 میلیون دلار قرضدار است و دولت تلاش دارد شرکت های تلفنی موبایل را تحت کنترل دولت قرار دهد و از این حساب قرض های خود را پرداخت کند. اما با گفته فیروز سعیدوف، تحلیلگر امور منطقه، 3% ستانیدن مالیات اکسیزی از تلفن های همراه تنها بر ضرر مشتریان است، نه بلکه با شرکت های موبیلی. با این دلیل با گفته ای این اقدام دولت آینده ندارد و به نفع دولت نیست.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از ماجرای فساد در فرانسه و افزایش مالیات در بازارهای تهران و پیشنهاد ستاندن انداز اکسیزی از تلفن‌های همراه در تاجیکستان سر میزنیم به منطقه رشت و از گزارش همکارم محمود شادی خواهم دریافت که زمین‌های دامنکو در این منطقه را با اصول گیدروترن آبیاری میکنند بدون مصرف نیروی برق که در گذشته از طریق پمپ‌های آبکشی یا سازها آبیاری می شدند. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم محمود شادی.
فرسودگی پایگاه های آبکشی در منطقه رشت، گرانی تجهیزاتی آن و ده ها مشکل دیگر نظام آبیاری را در این وادی از هم ریخته است. زیرا در گذشته اگر اکثر زمین های سایل های رودخانه های سرخاب طریق پایگاه های آبکشی آبیاری می شدند، اینک این زمین ها اکنون آبیاری نمی شوند. نبود آب سبب شده است تا کشاورزان فقط با کشت یک نمود زراعت یعنی گندم و علف چاروا اکتفا کنند، زیرا دیگر علاج ندارند. با بنیادی آخان با کشاورزان وادی رشت یک پایگاه آبکشی را با نام گیدروتران پیشنهاد کرده است که به گفته مسئول رشتی آن محمدی شریفوف این تجهیزات همگی $500 ارزش دارد. جناب شریفوف میگوید این اسباب خودکار است و در آن برق لازم نیست و آبی که از بلندی 5 متر با این اسباب میریزد تا 100 120 متر بالا برآورده می شود و هر گونه تل و تپه را می تواند با آن آبیاری کرد.
آب در کوزه تشلابان می گردیم، آب در کنج در تشلابان می گشتن، این من استفاده برداشت نمی تونستم.
از بلندی 6 متر تروبه 50 قطی آب داخل می شود. خب تروبه 25 قطی در روزی 130 متر آب